بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و جل فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی خاتم می‌فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. هر آدم خوبی، هر پیامبری دشمنی داره از مجرمین. بدون دشمن نبوده. اگر برای تو هم دشمنانی است، برای انبیاء غیر تو هم دشمنانی بوده. به هر حال در مقابل خیر همیشه شر صف بسته. البته خدا فرمود و کفا به ربک هادیا و نصیرا. خداوند هم هدایت کننده است و هم نصرت دهنده و کفایت میکند هدایت و نصرت الهی. یعنی اگر در مقابل تو دشمنان هستند، خداوند در این طرف هست و خداوند هم هدایت میکنه تو رو در شرایط سخت و هم یاری میکنه در مقابل این دشمنان. حالا موقع ما بقیش فرصت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظهور گفتیم که دلیل اصلی ما سیره عقلاست که مورد امضاء شارع واقع شده و روایاتی که ارجاع میده به ظواهر قرآن مؤید این سیره عقلایی است. اگر متشرع هم عمل کردن به ظواهر، از باب این بوده است که خودشون جزء عقلا هستن. و گفتیم از نظر عقلا ظهور حجت، چه این منشأش لفظ محض باشه، چه حال معتمد بر لفظ و چه حال محض. و گفتیم شارع هرچند بر قرائن منفصل تکیه کرده، اما تکیه شارع بر قرائن منفصل باعث نمی شود که عقلا با او رفتاری غیر از رفتاری که با سایر عقلا در تخاطبهای عقلایی دارند داشته باشند. و بالاخره اشاره کردیم که تمام مراتب ظهور از نظر عقلا حجته و شارع هم تمام این مراتب رو حجیتش رو امضاء کرده و این ادعا که روایات نهی از تفسیر به رأی یا نهی از قیاس رادعه سیره عقلا در مورد ظهورات ضعیفه مورد قبول نیست، به این دلیل که این روایات نمیتواند رادع چنین سیره‌ای باشه. از طرفی ما روایاتی داریم که ارجاع میده به ظواهر ضعیف قرآن که خود مؤید دیگری است، بر اینکه ظواهر ضعیف که مورد قبول عقلاست مورد قبول شارع هم هست. بعد از بحث حجیت ظهور این سوال رو مطرح کردیم که موضوع حجیت ظهور چیست؟ چه چیز در واقع حجت از وقتی میگیم ظهور حجت؟ در پاسخ به این سوال ابتداعاً به این نکته اشاره کردیم که دلالت توسط اصولی ها تقسیم شد به دلالت تصوری و تصدیقی. گفتیم دلالت این است که علم به یک چیز ما رو منتقل بکنه به علم به چیز دیگری. دلالت تصوری این است که تصور یک چیز ما رو به تصور چیز دیگری منتقل بکنه. و دلالت تصدیقی آن است که تصدیق نسبت به یک چیز ما رو به تصدیق دیگری منتقل بکنه. البته گفتیم ما تمام این مسئله رو در حوزه دلالات لفظی بررسی میکنیم، چون برای ما در علم اصول اون چی که مهم است دلالت لفظه، سایر دلالات برای ما در اصول چندان اهمیتی نداره. گفتیم اصولی ها دلالت تصدیقی رو به دو قسم استعمالی و جدی تقسیم کردن و شهید صدر قسم سومی رو اضافه کرد تحت عنوان تفهیمی، که در ابتدا به نظر میرسه این تفهیمی که بین استعمالی و جدی قرار میگیره مطلب جدیدی است که آقای صدر اضافه کرد. ولی وقتی دقت کنیم به تعریفی که مشهور از دلالت استعمالی کردن و تعریفی که شهید صدر از دلالت تفهیمی کرده، میبینیم دلالت تفهیمی در اصطلاح شهید صدر همون دلالت استعمالی است در اصطلاح مشهور. حالا میگیم، دیروز هم گفتیم. خب حالا این داستان رو خوب دقت کنید. دیروز اشاره کردیم دلالت تصوری آن است که اگر ما علم به وضع داشتیم و در ذهن ما بیانی که بعداً هم باز خواهد آمد بین لفظ و معنا علقه‌ای پیدا شد که از اون علقه مثلا تعبیر به وضع می کنیم، این وضع وقتی تحقق پیدا کرد در ذهن ما، به تعبیر شاید صد شرطی شد ذهن ما، ما با شنیدن لفظ از هر منبعی و منشأی که باشه و تصور صورت لفظ منتقل میشیم به تصور معنا. دیروز اشاره کردیم یه سنگو کسی پرت کنه بخوره به یه چیزی، یه لفظی تولید بکنه، مثلا اون سنگ بخوره به یه چیزی بگه لفظ آب رو تولید بکنه، این لفظ به گوش ما رسید، در ذهن ما صورت لفظ آب آمد، معنای لفظ آب میاد. گفتیم مثلا انقدر این علقه لفظ و معنا شدیده که ما اصلا اینا رو از هم جدا نمیبینیم، ما فکر میکنیم که معنا در بطن لفظه، ما لفظ رو که تصور میکنیم با معناش اصلا تصور میکنیم. البته اینا در واقع دو چیزه و ما در واقع از تصور لفظ به تصور معنا منتقل میشیم، اما چون این انتقال خیلی سریع صورت میگیره و این علقه خیلی مستحکم شده، ما اصلا لفظ و معنا رو یکی میبینیم در فضای ذهنمون. خب در این مرحله این که لفظ کیست چیست اصلا اهمیت نداره، هر عاملی صدا رو ایجاد بکنه ما این انتقال برامون صورت میگیره. دلالت استعمالی در اصطلاح شهید سعد که غیر از دلالت استعمالی است در اصطلاح مشهور، این است که یک لافظی لفظ رو به کار ببرد از اون جهت که صلاحیت دلالت بر یک معنا داره، که خب وقتی این امکان داره که اون لافظ دارای شعور باشه، بفهمه که داره چی میگه، وقتی یک لافظی دارای شعوره، با شعور و فهم نسبت به الفاظ یک لفظی رو انتخاب میکنه و میگه، این لفظ دلالتی پیدا میکنه به تعبیر شهید سعد به نام دلالت استعمالی. یعنی ما وقتی میبینیم این شخص دارای شعور آگاه از معانی الفاظ این لفظ رو بر زبان جاری میکنه، میگیم خب این از جهت این که این لفظ صلاحیت دلالت بر این معنا رو دارد، قابلیت چنین دلالتی رو دارد، داره این لفظ رو به کار میبره، ولو این لفظ زی شعور ما با هیچ مخاطبی صحبت نمیکنه. مثل این که مثلا یه کسی داره برای خودش حرف میزنه یا برای خودش شعر میخونه، برای کسی صحبت نمی کنه، توی یه جای تنها نشسته، هیچ کس هم نیست، خودش هم فکر میکنه هیچ کسی صداشو نمیشنوه، برای خودش حرف میزنه یا برای خودش شعر میخونه. اینجا دلالت استعمالی وجود داره، میگیم الان که این داره الفاظ رو به کار میبره از این جهت به کار میبره که اینا صلاحیت دلالت بر معنا رو دارن، ولی مادامی که مخاطبی نیست دلالت تفهیمی وجود نداره. دلالت تفهیمی وقتی پیدا میشه که گوینده این مطلب رو که داره میگه میخواد به کسی بگه، به مخاطبی بگه، اونجاست که دلالت تفهیمی پیدا میشه. میگیم وقتی این شخص دارای شعور این لفظ رو داره به کسی میگوید، غیر از این که این لفظ رو از اون جهت که دارای صلاحیت برای دلالت بر این معناست به کار میبره، میخواد به اون شخص این معنا رو بفهماند، قصد این رو داره که این معنا در ذهن مخاطبش خطور پیدا بکنه. یعنی ببینید ما الان در اون دلالت استعمالی یه تصدیق داریم در ناحیه دال، میگیم این لفظ توسط یک لافظ ذی شعور استعمال شده که آگاه هست از وضع لفظ برای معنا. یه مدلول داریم که اون مدلول هم باز تصدیقه، میگیم بنابر این لافظ ذی شعور این لفظ رو از اون جهت به کار برد که صلاحیت دلالت بر این معنا رو داره. در دلالت تفهیمی هم باز همینطوره، یعنی یک تصدیق در ناحیه دال داریم، میگیم این لافظ ذی شعور آگاه از وضع در تخاطب با این مخاطب این لفظ رو به کار برد، این تصدیق. از این تصدیق دیگری در ذهن ما میاد که این لافظ ذی شعور آگاه از معنای این لفظ، آگاه از وضع این لفظ برای معنا، میخواد همین معنا رو به ذهن مخاطب خودش خطور بده. خب اینجایی که این معنا رو خطور میده، خوب دقت کنید، یک وقت هست که این گوینده ما، لافظ ما میخواد شوخی کنه. اون جایی که میخواد شوخی کنه، میخواد معنا به ذهن مخاطب بیاد، ولیکن در واقع نمیخواد اون چه که میگوید قصد جدی او نیست. مثل این که مثلا یه کسی یه لیوان آب میاره، شما میبینی لیوانش کثیفه، آبش زلال نیست، نگاه میکنی میگی به عجب لیوان تمیزی، به 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 چه آب خوبی، ماشاءالله. این تعابیر که شما میگی، میخوای در ذهن مخاطب این معانی بیاد، اگر نیاد که اصلا شوخی تحقق پیدا نمیکنه، نمیفهمی اون چی میگی. برای همین ما همیشه به دوستانی که با کسانی که زبانی رو تازه یاد گرفتن صحبت میکنن، مثلا ما به این ایرانی هایی که با این خارجی های طلبه های خارجی که تو ایران درس میخونن صحبت میکنن، دائم تذکر میدیم هیچ جور شوخی و کنایه به کار نبرید، چون اینا با ادبیات فارسی آشنا نیستن، شوخی و کنایه های شما رو نمیفهمن و بعضی وقتا اصلا مفاهیم دیگه میفهمن. برای همین دائم بهشون میگیم آقا جون شوخی نکنید، کنایه نزنید، اینو نمیفهمن چی میگی شما، بعد اون بد میفهمه، اشتباه میفهمه. خب در موارد شوخی گوینده واقعا میخواد معنا به ذهن مخاطب بیاد، اگر نیاد که شوخی تحقق پیدا نمیکنه، اون هزلش به همینه که معنا به ذهن مخاطب بیاد. ولی وقتی میگه که به چه آب خوبی، دست درد نکنه، اینجا قصد این نداره که واقعا بگه این آب آب خیلی خوبیه، یا عجب ظرف تمیزی، نمیخواد بگه واقعا این ظرف ظرف تمیزی. اینجا این شخص اراده تفهیمی داره، دلالت تفهیمی وجود داره، ولی دلالت جدی در کار نیست، نمیخواد جدن بگه این مطلب رو. یه وقت اصلا جدن داره این مطلب رو میگه، میگه بله مثلا چه هوای خوبی، چه آب زلالی، امروز شما خیلی لباستون تمیزه، واقعا جدی داره میگه. این مرحله غیر از دلالت استعمالی و دلالت تفهیمی، یک دلالت سومی پیدا میشه به نام دلالت جدی. دقت کنید، وقتی دلالت تفهیمی هست، قبلش حتما دلالت تصوری هست. وقتی دلالت تفهیمی هست، قبلش حتما دلالت استعمالی هست. این دلالت ها وقتی یکیشون هست، ما قبلشون هست. ولی وقتی از اون طرف نگاه کنی دلالت تصوری ممکنه باشه، هیچ دلالت تصدیقی نباشه. اون جایی که لفظ از یک لافظه بدون شعوری صادر میشه، ممکنه دلالت تصوری و استعمالی باشه ولی کن دلالت تفهیمی و جدی نباشه. مثل اون جایی که لافظ اصلا مخاطبی نداره گوینده ما و قصد این رو نداره که به کسی مطلبی رو بگه، برای خودش چیزی رو داره میگه، مثلا نمیخوادم کسی بفهمه بشنوه. دلالت تفهیمی اونجایی است که لافظ ما، گوینده ما، مخاطبی داره، میخواد به ذهن او مطلبی رو منتقل کنه. اینجا دلالت تصوری و استعمالی هست ولی ممکنه دلالت جدی نباشه، اونجایی که داره شوخی میکنه. و بالاخره اونجایی که داره جدی صحبت میکنه هم دلالت تصوری هست، هم استعمالی هست، هم تفهیمی هست و هم دلالت جدی. که دلالت جدی یک وقتی اخبار داره میکنه، داره خبر میده، آسمان آبی است، هوا ابری است، خبر داره میده. یه وقت انشاء داره میکنه، میگه وح چه هوایی، اظهار تعجب خودش رو داره میکنه، انشاء میکنه، برو بیا، انشاء میکنه. خب اینجا یک نکته ای رو دیروز اشاره کردم، یک سوالی در منطق مطرح شد ولی منطقی ها نتوانستن پاسخ خوبی بهش بدن، چون اصل طبقه بندی دلالت به تصوری و تصدیقی رو نداشتند، تو ذهنشون نبود. اون سوال این بود که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه؟ دلالت تصوری اصلا تابع اراده نیست، حتی چی موجودی که هیچ اراده ای نداره، مثل دوتا سنگ و هم میخورن یه صدایی تولید میکنن، دلالت تصوری برای ما پیدا میشه. ولی دلالت های تصدیقی چرا؟ دلالت تفهیمی، اراده تفهیم وجود داره، در دلالت جدی اراده این که اخبار کنه یا انشاء کنه وجود داره. یه سوال دیگری که مطرحه این است که آیا قرینه در دلالت نقش داره؟ وقتی ما یک قرینه میاریم، آیا این قرینه باعث می شود که دلالت مثلا تصوری یا تصدیقی تغییری بکنه؟ این بحثش باز بعد اشاره می کنیم که قرائن در دلالت های تصوری هیچ نقشی ندارن، نقش اونها در دلالت های تصدیقی است. حالا اینکه این قرینه چه دلالت تصدیقی رو تحت تأثیر قرار بده، این بستگی داره به اینکه در واقع استعمال ما چگونه باشه، قرینه ما چگونه باشه. مثلا بعد توضیح میدیم که در موارد استعمال مجازی قرینه میاد و بیان میکنه که این گوینده ما قصد تفهیم معنای حقیقی رو نداره، قصد تفهیم معنای مجازی رو داره. یا در مواردی ما قرائنی داریم که این قرائن اصلا تعیین کننده مراد جدی است. بعد در بحث مطلق و مقید، در بحث عام و خاص خواهیم گفت که تخصیص مراد جدی رو بیان میکنه، تقیید مراد جدی رو بیان میکنه. اما اینها باعث مجاز نمیشه، چون اینها تأثیری در دلالت استعمالی به اصطلاح مشهور یا دلالت تفهیمی به اصطلاح شهید سعد ندارن. تأثیر اینها در تعیین مراد جدی است. بنابراین این بحثی که الان کردیم، که حالا در واقع یک نوع مقدمه است، که دلالت رو تقسیم کردیم به دلالت تصوری و تصدیقی و دلالت تصدیقی رو تقسیم کردیم به دلالت استعمالی، تفهیمی و جدی، این بحث در واقع مقدمه است که در بسیاری از بحث‌های آینده، یعنی در کل مباحث الفاظ، به نحوی ما با این مقدمه سر و کار خواهیم داشت. البته سوالی که الان برای ما مطرح بود این بود که موضوع حجیت ظهور چیست؟ دلالت تصوریه؟ دلالت تصدیقیه؟ آیا موضوع حجیت ظهور یک امر تک جزئیه یا دارای اجزائه؟ اینجا ما سه تا مبنا رو بحث کردیم در باب موضوع حجیت ظهور. یک مبنا، مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه، که مرحوم میرزای نائینی هم همین مبنا رو قبول کرده و بسیاری از علما، شاید بشه گفت بیشترشون، همین مبنا رو قبول کردن. چون این نوع بحث ها بحثی نبوده که تا زمان شیخ با این دقت مورد بررسی قرار بگیره و شیخ مطرح کرده. بعد از شیخ نوعا افراد تابع شیخ بودن و به همین دلیل نظری شیخ انصاری رضوان الله علیه نظر غالبه در بسیاری از مسائل اصولی. اینجا هم همینطوره، ایشون اینو فرموده، مرحوم نائینی هم همین رو قبول کرد. مرحوم شیخ معتقد است موضوع حجیت ظهور دو جزء داره. یک جزءش ظهور تصدیقی است نه تصوری، دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوری. جزء دومش عدم قرینه منفصل. نظر دیگری که وجود داره نظر مرحوم اصفهانی است، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی. ایشون معتقد موضوع حجیت ظهور ظهور تصدیقی نیست، ظهور تصوری است. به علاوه عدم علم به قرینه منفصل، نه خود عدم قرینه منفصل، عدم علم به قرینه منفصل. این فرمایش مرحوم اصفهانی است. البته حالا توضیح میدم یک یک رو. شهید صدر رضوان الله علیه یک نظری داره که در واقع یک بخشش نظر شیخ، یک بخشش نظر مرحوم اصفهانی. بخش اولش نظر شیخه، میگه ظهور تصدیقی، شیخ درست میگه، نه ظهور تصوری که مرحوم اصفهانی فرموده. اما بخش دوم که شیخ فرمود عدم قرینه منفصل، مرحوم اصفهانی میگوید، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه میگوید نه، همونی که مرحوم اصفهانی گفت درسته، عدم علم به قرینه منفصل. که حالا میگیم یعنی چی اینا، چه اثری داره. این سه تا نظر معروف هست در بحث موضوع حجیت ظهور که عرض کردم. البته نظر مشهور نظر شیخه، حالا چه به صراحت گفته باشند دیگران، چه عملا در مقام استنتاج که خواهیم دید آثارش رو بر همین منوال سیر کرده باشن، اکثرا همینو گفتن. اما معنای فرمایش شیخ چیه؟ شیخ میگه وقتی ما میخوایم یک ظهوری رو در واقع به دست بیاریم و این ظهور رو نسبت بدیم به یک گوینده‌ای، یک بخشش ظهور تصدیقی است، خود اصل ظهور تصدیقی. میگه تو این بخش خود کلامی که گوینده گفته به همراه قرائن متصل نقش ایفا میکنه. مجموع یک کلامی که یک گوینده میگوید در ذهن من یک معنایی رو ایجاد میکنه. اون معنا که حالا توضیح دادیم وقتی گوینده ایست که دارای شعور آگاه از وضع برای اینکه به ذهن ما مطلبی رو منتقل بکنه، لفظ رو به کار میبره و قصد جدی داره، این گوینده از کلامش ما یک مطلبی رو به دست میاریم. مثلا اگر گفت اکرم کل عالمن، ما میگیم اکرم فعل امره، امر ظاهر در وجوبه، اکرام واجبه. کل عالم، کل از الفاظ عمومه، بر سر عالم آمده، معنای عبارت اینه، متکلم میخواد به ما اینو بگه که آقا اکرام هر عالمی واجب است. این ظهور تصدیقی که این کلام داره. اگر گفت اکرم کل عالمن الا الفساق منهم، میگیم خب متکلم با آوردن الا الفساق فاسقان از عالم رو خارج کرد، اینها رو نمیخواد، همه علما مگر فاسق، یعنی عالمان غیر فاسق رو میخواد. ظهور منعقد میشه در وجوب اکرام عالمان غیر فاسق. ظهور با مجموعه اون کلامی که متکلم گفته است، اما از خود اصل مطلب و قرائن متصل منعقد میشه. مرحوم شیخ میفرمان اگر یک قرینه منفصلی بعدن آمد، اون قرینه منفصل ظهور رو تحت تأثیر خودش قرار نمیده، ظهور به هم نمیخوره. قرینه منفصل حجیت این ظهور رو در اون ناحیه‌ای که قرینه ظهور داره از بین میبره. یعنی اگر متکلم گفت اکرم کل عالمن، ظهورش منعقد شد در وجوب اکرام همه علما، بعد در یک قرینه منفصلی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق من العلماء ظهور اکرم کل عالمن رو تحت تأثیر قرار نمیده. ظهور اکرم کل عالم همچنان همان وجوب اکرام تمام علماست. حجیت این ظهور دیگه از بین میره، دیگه الان اکرم کل عالمن حجت نیست. لا تکرم الفساق من العلماء آمده است و این حجیت رو شکسته، حجیتش در ناحیه فساق از علما از بین رفته. خوب دقت کنید، وقتی میگیم ظهور، معناش اینه که اون معنایی رو که میتونیم به متکلم به عنوان معنای کلامش نسبت بدیم همین مقداره. مثلا اکرم کل عالمین، ظهورش اینه که همه عالما رو باید اکرام کرد. وقتی لا تکرم الفساق من العلماء آمد، اون ظهور به هم نمیخوره، همچنان اون کلام چون کلام منفصل بوده ظهورش باقی میمونه. شیخ میفرمان فقط ولی کن لا تکرم الفساق من العلماء، حالا دو تا مبنا اینجا وجود داره. یک مبنا، مبنای قرینیت، یک مبنا، مبنای ازهریت. که قرینه از چه بابی مقدم است بر اون این لا تکرم الفساق من العلماء، از چه بابی مقدم است بر اکرم کل عالمه. خب لا تکرم الفساق من العلماء داره وجوب اکرام فاسقان از عالمان رو نفی میکنه، اکرم کل عالمن داره وجوب اکرام همه علما رو اثبات میکنه. چرا این مقدم میشه بر او، قرینه مقدم میشه، چرا او مقدم نمیشه؟ که بگیم لا تکرم الفساق، اینو میذاریم کنار ظهورشو، چرا اکرم کل عالمن رو میایم ظهورشو در علمای فاسق از حجیت میاندازیم؟ چرا نمیایم ظهور لا تکرم الفساق من العلماء رو به واسطه ظهور اکرم کل عالمن از حجیت بیاندازیم؟ این بحثش رو در جای خودش گفتیم در دوره گذشته، البته در اصولهای قبلی شما شاید اینو کمتر خوندید، من یادم نمیاد الان تو کفایه این بحث تفصیلا آمده یا نه، ولی ما تو بحث خارجمون گفتیم قبلا. اینجا دو مبنا وجود داره، یه مبنا این که دلال قرینه ظهورش قوی تر است از ذل قرینه، یعنی لا تکرم الفساق من العلماء، ظهورش در فاسقان عالم از ظهور اکرم کل عالمین بیشتره، به این دلیل مقدم میشه. یک مبنای دیگه این که نه، این از باب قرینیت عرفی است، عرف این رو قرینه بر اون میدونه، نه اون رو قرینه بر این. که این دو مبناست که حالا هر کدام آثار خاص خودشون رو دارن. خب رو مبنای شیخ رضوان الله علیه، وقتی که یک کلامی از متکلمی صادر شد، اون چه که تشکیل دهنده در واقع ظهور اون کلامه، عبارت است از مجموعه اون چه که متکلم در اون مجلس بیان میکنه، یعنی مجموعه خود عبارت و قرائن متصل. اما حجیت کلام متکلم منوط به این است که قرینه منفصلی نباشد. اگر قرینه منفصل آمد، حجیت کلام متکلم از بین میره در اون ناحیه. اکرم کل عالمین ظهورش در وجوب اکرام همه علماست. اگر نبود قرینه منفصل لا تکرم الفساق من العلماء، حجت بود در وجوب اکرام تمام عالمان، طوری که اگر عبد عالمان فاسق رو اکرام نمی کرد، مولا می توانست رو مؤاخذه کنه، بگه چرا تو عالمان فاسق رو اکرام نکردی؟ من به تو گفتم اکرم کل عالمه، باید عالمان فاسق رو هم اکرام میکردی. ولی وقتی لا تکرم الفساق من العلماء قرینه منفصل آمد، این حجیت از بین میره. و اگر الان عبد عالمان فاسق رو اکرام کنه، مولا میتونه او رو مؤاخذه کنه، تو چرا عالمان فاسق رو اکرام کردی؟ بلا البته بر این که لا تکرم نهی یا نفی وجوبه، این حالا نفی وجوبه یا اثبات حرمته. اما اگر بگیم نفی وجوبه و عبد عالمان فاسق رو اکرام نکنه، این طرفش رو بگیم، لا تکرم الفساق من العلماء نفی وجوب میکنه و عبد عالمان فاسق رو اکرام نمیکنه، اگر مولا بهش اعتراض بکنه که چرا عالمان فاسق رو اکرام نکردی، میگه به خاطر لا تکرم الفساق، ولو شما قبل گفتی اکرم کل عالمین، ولی از لا تکرم الفساق معلوم شد که مراد جدی شما همه عالمان در واقع همه عالمان نبوده، اعم از فاسق و عادل. خب این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داره و به تبع ایشون مرحوم نائینی رضوان الله علیه، که این دو بزرگوار معتقدن که در واقع قرینه منفصل ظهورش قرینه منفصل ظهور اون کلام رو از بین نمیبره، حجیتش رو از بین بره. خب اینجا مرحوم شیخ و مرحوم نائینی هر دو معتقدن که قرینه متصل ظهور رو از بین میبره و قرینه منفصل وجودش، اصل وجودش، نه علم ما، اصل وجودش حجیت ظهور رو از بین میبره. حالا اگر یک کلامی اومد اکرم کل عالمین، خب من الان احتمال میدم این قرینه متصل داشته، الا الفساق منهم، احتمال میدم قرینه منفصل داشته باشه، لا تکرم الفساق من العلماء، آیا میتوانم به ظهور اکرم کل عالمین اخذ کنم؟ مرحوم نائینی و شیخ هر دو میگن برای اینکه بتوانی به ظهور اکرم کل عالمین اخذ کنی، باید قرینه متصل رو و قرینه منفصل رو نفی کنی، بگی قرینه متصلی نیست، تا بتونی ظهور تصدیقی رو درست کنی. بعد بگی قرینه منفصلی نیست تا بتونی حجیت این ظهور رو درستش کنی. خب چجوری این کار رو بکنیم ما که قرینه متصلی نیست، قرینه منفصلی نیست؟ مرحوم ناینی میفرمان مشکل نیست، ما اصالت عدم قرینه داریم، چه قرینه متصل چه قرینه منفصل. قرینه متصل میگیم شک داریم قرینه متصلی بود یا نه، اصل عدم قرینه است. خب پس ظهور درست میشه. شک داریم قرینه منفصلی هست یا نه، اصل عدم قرینه است، حجیت ظهورم درست میشه. حالا لاجب اصالت عدم قرینه بعد بحث میکنیم بازم، مثلا این چی هست، از کجا پیدا شده، مدرکش چیه. مرحوم ناینی میگه این اصالت عدم قرینه داریم، با اصالت عدم قرینه مسئله درست میشه، مشکلی هم پیدا نمیشه. مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه میگه آقا ظهور اصلا ربطی به دلالت تصدیقی نداره، ظهور به دلالت تصوری منعقد میشه. در مرحله دلالت تصوری ما قرائن برش تأثیر نداره، چون قرائن تأثیر نداره بنابراین احتمال وجود قرینه هیچ تأثیری در ظهور ما ایجاد نمیکنه، چون قرینه تأثیری در ظهور تصوری نداره، اگر داره در ظهور تصدیقیه. بعدشون میگه بخش دومم عدم قرینه منفصل نیست، عدم علم به قرینه منفصله. عدم علم هم که امر وجدانیه، ما خودمون میدونیم که علم نداریم دیگه. پس وقتی مولا گفت اکرم کل عالمین، احتمال وجود قرینه متصل یا احتمال وجود قرینه منفصل هیچ اثری در حجیت ظهور کلام او نداره، چون موضوع حجیت دلالت تصوری است که قرینه متصل درش نقشی نداره. و عدم علم به قرینه منفصل، اونم که وجدانن ما نداریم. بنابراین ما اصلا نیازی به اصالت عدم قرینه، نه برای نفی قرینه متصل نه برای نفی قرینه منفصل نداریم. نمیدونم معلومه این چیزه که من میگم، یه جوری نگاه میکنید میترسم. بله، حالا اون فرمایش که آقای صدر فرمودن یه چیز بینابینه. ایشون میگه موضوع حجیت ظهور تصدیقی است، بنابراین قرینه متصل مؤثر در داستان، اونو باید با اصالت عدم قرینه نفیش کنیم تا بتونیم ظهور رو درست کنیم. اما بخش دوم عدم علم به قرینه منفصله که اون نیاز به اصالت عدم قرینه نداره. این فرمایش آقای صدره، به قول آقای خائری حفظه الله می فرمود اگر مطلب معلوم نشد بر محمد و آل محمد صلوات.